ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آغاز نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور. فردا حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا. ساعت 24 امشب آخرین مهلت واریز وجه الزمان. و عملیاتی شدن ثبت آنی قراردادهای پیش فروش ساختمان از امروز. ثبت قولنامه ها و اسناد عادی دستنویس هم ممنوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. دعوت می کنم با من محمدی همراه باشید. نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از امروز آغاز شد. نیم سال دوم آموزشی دانشگاه ها به علت تعطیلی دانشگاه ها و تعویق در برگزاری امتحانات نیم سال اول با اندکی تأخیر آغاز شد. معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه ها با رویکرد آموزش هوشمند خبر داد. به گفته آقای واحدی، با وجود تأخیر اتفاق افتاده در برگزاری امتحانات نیم سال اول دانشگاه‌ها و شروع نیم سال دوم، دانشگاه‌ها موظفند برگزاری 16 هفته تحصیلی را برنامه ریزی کنند.
ما در این نیم سال برای اینکه از این در واقع چالشی که ایجاد شده یک فرصت بسازیم برای حرکت به سمت آموزش هوشمند. بله. چون به هر حال همونطور که استحضار دارید در دنیا آموزش هوشمند الان به عنوان یک الگوی جدیدی در آموزش مطرح شده که اصولاً نقش دانشگاه ها رو میتونه به شدت تحت تاثیر خودش قرار بده. بر این اساس ما یک شیوه نامه ای رو تنظیم کردیم و به دانشگاه ابلاغ کردیم که در صورت تأمین برخی الزامات و آموزش هایی که مربوط به اساتید هست، مربوط به دانشجویان هست، تأمین پهنای باند مناسب هست، بتونن تا 25% کلاساشون، یعنی از 16 هفته 4 هفته رو به صورت
غیر حضوری توی همه مقاطع یا فقط کارشناسی.
حالا عرض میکنم در واقع توی اون شیوه نامه ما، چون این نیم سال نیم شروعش بود، با کارشناسی شروع کردیم.
اختتامیه جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران با تقدیر از برگزیدگان در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این مراسم بازی سازان سال در شاخه‌های مختلف جوایز خود را دریافت کردند. طبق آمار، بازی‌های ویدئویی در کشور نزدیک به 30 میلیون مخاطب دارد.
11 جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران به ایستگاه پایانی خودش رسید.
دیپلم افتخار بهترین بازی در سبک اکشن ماجرایی.
جشنواره‌ای که بعد از یک هفته 3 بازوی سرمایه‌گذاری، بازی‌سازان و ناشران رو در برج میلاد تهران دور هم جمع کرده بود. آقای شعبانی یکی از همون بازیسازاییه که پا به این جشنواره گذاشته.
محافظان کوچک از دغدغه دو پدر شروع شد که میخواستن یک بازی سالم برای بحث خانواده درست کنن و اینکه بچه های ایران بتونه یک بازی رو بازی کنه که کاملا ایرانی باشه و به زبان فارسی باشه و با اخلاقیات محورای اخلاقی ما جور در بیاد.
بازی سازان حاضر تو این جشنواره هم کم نبود.
بازی داستان یک حشره رو توی جنگل روایت میکنه که باید بین خیر و شر یکی رو انتخاب کنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد میگه در صنعت بازی‌های رایانه‌ای استعدادهای خوبی وجود داره.
استعدادهای قابل توجهی هم در ایران زمین ما در این حوزه وجود داشت و خودش رو نشون دادن و هنوز هم نشان میدهن. امسال عزیزان ما در هفته بازی و هفخانی که به راه انداختن توجه کردن، البته طبیعتاً یک توجهی است که باید استمرار پیدا کنه
و باید همه با هم حافظان این صنعت باشیم.
صنعت بازی یک اکوسیستمه، باید به همه اجزای اون با هم توجه کرد، از تولید تا بازار، از بازیکن و استودیوها تا سرمایه گذار و چیزهای از این قبیل.
معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین حراج شمش طلای اسفند 1404 مرکز مبادله ایران فردا برگزار می شود. متقاضیان حضور در این حراج فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارند مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان وجه الزمان به ازای هر قطعه شمش طلا واریز کنند. این 140مین جلسه ی حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران است. حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه ی حراج خرد و حراج عمده برگزار می شود و فروشندگان عمده ی شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا و خرد فروشان طلای آب شده مجاز به خرید شمش طلا هستند. متقاضیان خرید می توانند در حراج خرد حداقل 1 و حداکثر 5 قطعه شمش طلای 1 کیلوگرمی خرید کنند. گفتنی سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفاً 20 قطعه شمش طلای استاندارد است. معاون اول قوه قضاییه گفت با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ثبت قولنامه‌ها و اسناد عادی دستنویس ممنوع است. به گفته حجت الاسلام حمزه خلیلی، ثبت آنی قراردادهای پیش فروش ساختمان نیز به کاهش معاملات معارض کمک می‌کند.
قانونگذار این مطلب رو مطرح کرده، بعد از این اقدام هیچ دعوایی در نظام قضایی و در محاکم ما مسموع نخواهد شد. یعنی ما با یک سندی که سند معتبر، محکم، مستحکم و خاطر و دغدغه همه مردم رو راحت خواهد کرد مواجه خواهد شد که سالهاست مردم از این رنج می‌بردن. یعنی تردیدها و شایبه هایی که من امروز اگر یک سندی هم در اختیار من بود باز تردید می‌کردم، به لحاظ اینکه قولنامه‌ای در بیرون تنظیم می‌شد، می‌اومدن این رو در محکمه ارائه می‌دادن و اعلام می‌کردن که این ملک ماست. این تردیدها باعث میشد که در نظام قضایی یک رسیدگی طولانی صورت بگیره و تردیدها و شایبه‌های وجود بیاد که خاطره مردم رو مکدر کنه. ما این رو امروز دیگه نخواهیم داشت.
لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود. بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت باید با ارسال لایحه معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی می‌کرد.
یک سوال و یک جواب محکم.
راضی هستی که کسی که اندازه شما درآمد داره معاف از مالیات؟
نه.
معتقد بود همه افراد جامعه باید سهم خودشان در مالیات را بپردازند.
اونم باید مالیات بده، منم باید بدم.
هم او که نمونه‌ای از هزاران کسبه در کشور است و هم کارمندان، هر دو به یک نظر موافقند. عدالت مالیاتی. داستان معافیت‌های مالیاتی چند سالی است که انتقادهای زیادی را به دنبال داشته. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
قوانین توسعه دادیم، لایحه‌هایی بوده که دولت داده، بین اومده معافیت‌های تعریف کرده که متأسفانه چون شاید دقت کافی تو تدوین این قوانین نبوده، عمده معافیت‌ها حسابات کرده به شرکت‌های بزرگ.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هرچند نرخ اسمی مالیات شرکت‌های حقوقی 25%، اما اونها با استفاده از نقاط ضعف قانون تنها 7% از سودشون رو مالیات پرداخت می‌کنن.
محمدهادی صبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی.
من به عنوان حالا کسی که مسئولیت در نظام مالیاتی دارم اعلام میکنم ما با معافیت مالیاتی مشکلی نداریم. کیه که بیاد ادعا بکنه در نظام مالیاتی کشور ما معافیت های مالیاتی ما اثر بخشه؟
آن گله های کارمند و کاسب به ناعدالتی های مالیاتی به گوش نمایندگان مردم هم رسیده و حالا در فرآیند تصویب بودجه 1405 قرار است اثرگذار باشد. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
معافیت های مالیاتی که مربوط به شرکت‌های حقوقی که تا 30 میلیارد همچنان شامل معافیت هستن، 30 میلیارد بالای 30 میلیارد رو گفتن باید 10% مالیات بدن.
البته برای سر و سامان دادن به همه معافیت‌های مالیاتی بر اساس برنامه هفتم، دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارسال می‌کرد. علی افسری، مدیر کل دفتر مطالعات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این لایحه در سال 1402 در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارسال شده.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
در حال بررسیه، امیدوارم حالا زودتر کردم تعیین تکلیفش از کمیته بیاد در کمیسیونم بررسیش کنیم و به سر بفرستیم.
بر اساس برنامه هفتم نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی باید تا پایان سال 1407 به 10% و تا پایان سال 1405 به 7.4% برسه. پژوهشگران معتقدند که راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی معافیت است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
با راه اندازی شهر بین المللی سلامت، شیراز قطب پزشکی غرب آسیا می شود. این شهر به عنوان نخستین و تنها منطقه ویژه اقتصادی سلامت کشور 1000 هکتار وسعت دارد.
شتاب در توسعه شهر بین المللی سلامت شیراز، شهری که با ایجاد زیرساختها حالا فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. منصوری، مدیر عامل شهر بین المللی سلامت شیراز:
شهر بین المللی سلامت شیراز به عنوان سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی شیراز، بزرگترین بستر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت در غرب آسیا است.
شهر بین المللی سلامت شیراز در زمینی به وسعت 1000 هکتار در 4 مرحله با شاخص‌های گردشگری، سلامت و تندرستی ساخته خواهد شد.
کاربری‌های درمانی، هم بیمارستانی هم کلینیک، کاربری اقامتی و هتل، کاربری آموزشی دانشگاهی و پژوهشی، کاربری‌های ویژه سالمندان، کاربری‌های فرهنگی، تفریحی، رفاهی.
با توجه به اینکه شیراز قطب پزشکی کشوره، قرارگیری در مجاورت کشورهای حوزه خلیج فارس، شهر سلامت فرصتی را برای جذب توریست درمانی ایجاد می‌کند. هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
بیمارستان قدیمی ما بیش از ظرفیت معمولشون دارن، پذیرش بیمار دارن، نیاز هست که ما در این قسمت حتما توسعه بدیم مراکز درمانیمونو و مخصوصا در بس توریست درمانی یا گردشگری سلامتی.
دولت برای سرمایه‌گذاران در شهر بین المللی سلامت شیراز تمهیدات ویژه‌ای همچون امکان خرید یا واگذاری زمین با ارائه تسهیلات، ورود آزاد و بدون عوارض ماشینالات، صدور پروانه و تأسیس مجوز با ضوابط مناطق ویژه و برخورداری از معافیت مالیاتی 7 ساله ارائه می کند.
مرحله نخست شهر بین المللی سلامت در زمینی به مساحت 138 هکتار تمامی زیرساخت های اون فراهم شده و آماده واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
نفس زندگی و کاهش وزن، دو پویش سلامت محور برنامه انارستان پایان یافت. انارستان سعی در تغییر سبک زندگی برای حفظ سلامتی مخاطبان خود دارد. این برنامه شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16 زنده از شبکه افق پخش می شود.
استقبال حدود 100 هزار نفر از پویش کاهش وزن و حدود 8 هزار نفر از پویش نفس زندگی.
1500 قلم دارو داشتیم که رایگان بین مردم توزیع شد.
اصلاح سبک زندگی و افزایش آگاهی مخاطبان هدف این دو پویش برنامه انارستان بود. سعید محسنی، مسئول پویش کاهش وزن:
هدف اصلیمون که کاهش وزن برای عموم مردم هست و یه روش تلفیقی طب نوین و طب سنتی بود برسیم. افرادی که در این پویش ما را همراهی کردن و با ما همراه شدن، 88% افراد کاهش وزن داشتن.
روز اول که ما اصلا شروع کنیم اصلا فکرش نمی‌کردیم که من بتونم مثلا 14 کیلو و نیم الان تقریبا وزنم بتونم کم کنم.
9 کیلو خدا رو شکر تونستم کم کنم.
موز میتونه یبوست بده، به به صورت خام اگر خورده بشه میتونه یبوست بده.
انارستان تنها برنامه تلویزیونی تخصصی طب سنتی است. حامد میرخانی، مدیر گروه خانواده شبکه افق:
نقش مهمی توی پالایش طب سنتی ایرانی اصیل از حالا در واقع افرادی که میتونن در واقع مدعی باشن توی این حوزه، ولی آنچه که ارائه میدن با آنچه که واقعی هستش متفاوت هستش، این نقش انارستان داشته.
مژگان تنساز، مسئول پویش نفس زندگی:
پرسشنامه استراب رو پر کردیم، پرسشنامه خواب رو پر کردیم، وضعیت عادات خوردن و آشامیدن و وضعیت ورزش کردن مخاطبینمون رو هم سنجیدیم. حدود 15% ما موفقیت داشتیم.
روزه باعث کاهش چربی مضر یا LDL میشه.
این برنامه ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 15 از شبکه افق پخش می شود. آرمان غفاریان، مجری:
پیش برنامه ماه رمضان اومدیم چند تا کار قشنگ کردیم. ما قراره که احیا کنیم غذاهای ایرانی رو، قرار سفره‌های سحر و سفره‌های افطار آموزش بدیم با غذاهایی که اصیل ایرانی بودن ولی الان فراموش شدن.
30 تا غذای متنوع و متفاوت رو
ما گذاشتیم در این سفره‌های سحر و افطار که دونه به دونه شما میتونید از این غذا استفاده بکنید.
محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باغنده میشنویم.
سلام، روز شما بخیر. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با شکست سنگین گلگهر صدرنشین در یزد برد فجر سپاسی و باخت خانگی پرسپولیس آغاز شد.
چادر ملو اردکان در یزد 5-1 گلگهر سیرجان رو شکست داد. گلگهر سیرجان با این شکست همچنان با 36 امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتبال است و چادرملوی اردکان با 32 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. مهدی تارتار، سرمربی گلگهر سیرجان:
انصافا تیم ما قبل از اینکه 10 نفره بشه فوق‌العاده بازی کرد.
سعید اخباری، سرمربی چادرملوی اردکان:
انگیزه زیادی داشتیم، آنالیز خوبی داشتیم از مجموعه گلگهر.
تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با دو گل احسان حسینی و اسماعیل بابایی در مقابل تک گل پرسپولیس که توسط ایگور سرگیف به ثمر رسید، سه امتیاز بازی خارج از خانه را به دست آورد. مشتبه سراسیایی، مربی خیبر خرم‌آباد:
خیلی تلاش زیادی کردن بازیکنامون برای اینکه این تیمو بتونیم 90 دقیقه پرس کنیم و موقعیت بهشون ندیم.
عثمان ویرا، سرمربی پرسپولیس:
من بابت این شکست از هواداران عذرخواهی میکنم. مطمئنن اتفاقات هفته‌های اخیر روی عملکرد تیم تأثیر گذاشته بود.
در شیراز هم فجر سپاسی با یک گل شمس‌آذر قزوین رو شکست داد. پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی شیراز:
بازی سختی آوردیم. واقعیت قضیه تیم عریف خوب دفاع میکرد.
آلومینیوم در عراق میزبان پیکان بود که این بازی در پایان 1-1 شد.
در ادامه هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دوم اسفند ماه، فولاد در اهواز میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
ساپینتو اخراج شد. باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از پایان همکاری با ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، به دلیل کسب نتایج ضعیف در لیگ برتر و حذف از لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. بر اساس آخرین اخبار دریافتی از منابع نزدیک به باشگاه، استقلالی ها با چند گزینه برای هدایت تیم در حال مذاکره هستند و از سهراب بختیاری زاده به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جایگزینی ساپینتو نام برده می شود. لیگ دستی اول فوتبال امروز با 5 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در روز نخست از هفته 23 رقابت ها آریو اسلام شهر با پارس جنوبی جم، مثل شهر بابک با پالایش نفت بندرعباس، نفت و گاز گچساران با شهرداری نوشهر، مثل سنگون با نود ارومیه و به سطح کرمانشاه با نیروی زمینی دیدار می کنند. فردا هم نساجی مازندران با سایپا، شناورسازی قشم با صنعت نفت آبادان، داماش گیلان با مس کرمان و هوادار با فرد البرز روبرو می شوند. هفته اجدام لیگ برتر والیبال مردان امروز با 6 مسابقه در تهران برگزار می شود و طبق برنامه شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان، شهرتابه یزد با صنعتگران امید، طبیعت استامشهر با سپاهان، پاس گرگان با چادرملو اردکان، مهرگان نور با رازیم پلیمر و استقلال گنبد با پیکان تهران دیدار می کنند. در جدول فولاد سیرجان با 14 برد صدر نشین است، شهرتاب با 13 و سپاهان با 11 برد دوم و سومند. ابوالفضل خطیبی، مدیرپوش پارا صحرانوردی ایران، با حضور موفق در رقابت‌های بین‌المللی اسکی در توکیو ژاپن موفق به کسب سهمیه پارالمپیک زمستانی شد. خطیبی در دو دوره قبلی پارالمپیک حضور داشته است. عرفان ایدری، از مربیان جوان تکواندو ایران، تا پایان المپیک لس آنجلس به عنوان سرمربی تیم اندونزی انتخاب شد. ایدری سال گذشته هدایت تیم ملی تکواندو ویتنام رو بر عهده داشت و عملکرد خوبی را از خود بر جای گذاشت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
در جریان باشه. میتونه همه چی زیباتر بشه. میتونه همه چیز آسونتر بشه. میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. خواستم این نکته ای رو باتون در میون بذارم. در جریان باشید.
جو گفت شیطان قول داد که من کاری میکنم که اکثر اینا شاکر نباشند. الان اون طرف قضیه ناشکریه. بس زیاد حرف بزنیم، خدای ممنونم. من جمعیت رو دارم میبینم، چشم دارم صدای شما رو دارم میشنوم. خدا چیکار با من کرده؟ اینه اگر هی میگید بشمارید بشمارید بشمارید، هی میگید ممنونم ممنونم، یهو مستعجل بشی، یهو واقعا احساس میکنم شکرش چیو بکنم، چیکار بکنم. الان حس میکنم که غرق در نعمت. این لازمش اینه که آدم به داشته هاش توجه کنه تا این احساس غرق در نعمت بودن و روحیه سپاسگزاری تربیت بشه. خدمتتون نیکی به مردم، با آدم ها محبت کنم. خدا میگه مردم عیال الله هست، نگاه خانواده خدا. شما دیدی یه نفر دوستش داری به بچهش محبت کنه، انگار به خودش محبت کردی. ای خوشحال میشه به بچه من محبت کرد. را بریم به مردم محبت کنیم، به این ره گذره، به این همسایه، به خانواده خودم، به این، به اون، به اون. یه باکس محبت داشته باشین تو اوقات روزانه خودمون. بیا آقا من باید روزی یک محبت لااقل به مردم کرده باشم و نباشه یه 24 ساعتی از من گذشته باشه که فقط همتم خودم باشم، منفعت خودم، سهم خودم، برد خودم. این خدمت و نیکی به مردم ارتباط ایجاد میکنه. شما توی مغازه به بچه شکلات بدید، پدرش میاد میگه ممنونم، ناخودآگاه با بابای ارتباط میکنید. من بچه محبت کردم، بابای میاد تشکر میکنه، بابای قدردانی میکنه. حالا چیه که بعضی ها رابطهشون رو با خدا قطع میکنند؟ چه بسا مهمترین عامل قطع رابطه کمصبری و بیصبریه. کمصبری و بیصبریه، میگه خدا به من آب بده و خدا نمیده، به تأخیر میندازه، دیگه من باد کاری ندارم خدا. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر چیه؟ این کمصبری و بیصبری ناشی از چیه؟ یه باور یادتون بیاد، بلیف میشه اتیتود، نگرش، نگرش میشد اکشن، اکشن میشد نتایج، ریزالت. همیشه باید باورهای من اصلاح بشه. باور کنیم خدا حکیم است. اینکه مهربان ترین مهمانم از حکیمه. پس خدا بعد منم نمیخواد، همش هم حکیمانه است. پس اگر به من دیر میده، معطل میکنه، یک سال دارم میگم خدا آبده و نداده هنوز، یقین کنم ساقی هر چه ریزد لطف اوست. بده، بگیره، کم بده، زیاد بده، دیر کنه، معطل کنه، لطف اوست. اما خوشحال باید باشم که خدا اون چی که خیر منه ایجاد کرده. گاهی خیر من این لحظه نیست، خیر من دو سال دیگه است. من شب و فردا و شب و همش میخوام، ولی دو سال بعد تعقوب پیدا میکنه چه خیر من در این زمانه. خدا حکیم است. اینو باور کنم که دچار کمصبری هایی نشم که این رابطه قاطع بشه، بد بشه.
زندگی در ملکوت مهرش، برای رسیدن به اوج آرزوها، برای یافتن روزنه‌های امید، برای همراهی با بهترین ها، راه‌های ساده‌ای هست. پس در جریان باشید.
آنلاین چی میگید همه ای کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
گفتم ای دوست بیا تا نفسی تازه کنیم. گفت حرف از من و گوش از تو و چای از دگری.
نوشتند ما نخواندیم.
میخوانیم شاید کسی شنید.
خاطر بیاور که جز خاطراتت ندارم پناهی. سوالم تو بودی، جوابم تو بودی، سر هر درایی.
خواندنی ها کم نیست،
خواندنی ها کم نیست،
من تو کم خواندی،
من تو کم خواندی.
کسی نوشت، کسی نخواند. مرور می کنیم. خیلی وقتها انتخاب ما خوندن اشعاری از شاعران بزرگی که میشناسیمشون. شاید خیلی وقتها اگر ندونیم شعری رو چه شاعری سروده سراغش نریم. و ما امروز میریم سراغ شاعری که حتی در مورد نامش اصل عدم قطعیت صدق میکنه. مخلدی یا مجلدی گرگانی، شاعری که بعد از روزگار عمرای سامانی زیست میکرده.
هر چرا بهره کرد ایزد فرد، دانش و امن و تندرستی و خرد. زین جهان بهره تمامی یافت، گو بگرد دگر فضول مگرد. کارزو را کرانه نیست پدید، آز را خاک سیر داند کرد. واژه خرد رو به ضرورت قافیه خرد خوندم. واوی که در واژه هایی مثل خرد، مثل خواب، مثل خوش یا خورشید وجود داره بهش میگفتن واو معدوله، یعنی واوی که نوشته میشده اما خونده نمیشده. اگر خداوند به تو دانش و امن و تندرستی و خرد و خوراک تو داد، کافیه. دنبال چیز دیگه ای نباش، به دلیل اینکه آرزوهای ما تمومی نداره. آز رو، حرص رو فقط خاک گوره که سیر میکنه. به قول سعدی گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور.
درباره شاعری برای شما سخن گفتیم که نه فقط در مورد اسمش، که حتی دورانی که زیست می‌کرده هم حرف‌های زد و نقیض زیادی وجود داره. همه اینها دلیلش از بین رفتن بخشی از تاریخ ادبیات ایرانه که متاسفانه منجر به این شده که خیلی اطلاعات دقیقی از زندگی برخی از شاعران چون گرگانی به دست ما نرسه.
زنده یاد استاد ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران میگه نمیدونم اسمش مخلدیه یا مجلدیه. در ترجمان البلاغه مخلدی اومده، در لباب الالباب اوفی مجلدی. در 4 مقاله مجلدی اومده و در لغت فرس اسدی مخلدی. اینجوریه که هنوز هم ما نمیدونیم بالاخره مجلدی گرگانی یا مخلدی گرگانی.
خواندیم برای شما اشعاری از مخلدی یا مجلدی گرگانی رو، شاعری که در اواخر قرن 4